السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام، آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب، بحثمون درباره موانع برکت هست، موانع موفقیت. این نکته رو جلسه گذشته هم عرض کردیم که چون نظام خلقت یک نظام ریاضی است، یعنی قدر و حساب و کتاب داره و همه چیز قضا و قدری است، که گفتیم در فیزیک بهش میگن عمل و عکس العمل، در فلسفه بهش میگن علت و معلول، در دینم بهش میگن اندازه و نتیجه، که البته اونچه که دین میگه خیلی دقیق تر هست مفهومش از عمل و عکس العمل و علت و معلول. اونچه که دین میگه خیلی دقیق تره و اون استش که شما رقم و عدد دائما باش سر و کار دارید، مقدار باش سر و کار دارید. شما هر قدری رو انتخاب کنید یک نتیجه شامل حالتون میشه. پس زندگی ما تا اینجا با قدرها و قضاها تا اینجا آمده، از این به بعدم همینطور خواهد بود و ما هیچ چیز اضافه و گتره ای هم نداریم. پس وقتی که ما آیات و روایاتی رو میخونیم درباره خوبی ها و نتایج و آثارشون یا بدی ها و نتایج و آثارشون، در واقع داریم قدرها و قضاها رو یاد میگیریم. به شکل فرمولی اینها رو داریم متوجه میشیم. خب، برای این جلسه موضوعی که وجود داره، اولی موضوع خیانت هست. خیانت یک امر بسیار کمرشکن و خطرناک است که ضد برکته. اولین فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، می فرماید که طرف الاول برکتو من البیت ازا کانت فیه الخیانه. برکت از خونه میره وقتی که تو خونه خیانت باشه. اگر خیانت آمد در خانه، بی برکت میشه. خیانت باید معناش رو بدونیم. یعنی چی؟ خیانت یعنی که افراد خانواده حق هم رو رعایت نکنن، وظائفشون رو نسبت به هم دیگه انجام ندن. نه این مفهوم جزئی که الان وقتی میگیم خیانت، که کسی فکر کنه مثلا بره مثلا با یه رابطه نامشروعی برقرار بکنه با یه نامحرمی، به این بگن خیانت. خب اون یه مساق خیانت هست، یه دونه از خیانت هست که اون هم خب رعایت نکردن حق همسره. ما چون ساختار وجودیمون ساختار وجودی مشخصی ریاضیه، خود به خود با مقوله حق و حقوق روبرو هستیم. برای همین هم وجود مقدس امام سجاد علیه السلام اون رساله حقوق خودشون رو تنظیم کردن برای ما 50 تا حق. در هر 50 تا حق ممکنه ما خیانت بکنیم. پس مفهوم خیانت مفهوم خیلی خیلی وسیع هست. همسری 10 ها وزیدار میاره برای انسان در مقابل همسرش که باید رعایت بشه. مرد خونه نسبت به زنش یه سلسله حقوق داره که اینها دیگه ما در همسران توضیح دادیم. 4 تا جلسه 90 دقیقه در مورد حقوق خانم هاست و 3 تا جلسه 90 دقیقه در مورد حقوق آقایون هست. متفاوته حقوق اقتصادی، حقوق اخلاقی و عاطفی و حقوق معنوی 3 دسته کلیست که تحت قانون 3 انگشت اینها رو بیان کردیم در مباحث مهارت‌های 1 و 2 توضیح دادیم که اول همسران جوان عزیزان به اونجا مراجعه کنن که این حقوق چیا هستش. به حال امام سجاد علیه السلام 50 تا حق رو بیان کردن در تمام ارتباطاتی که انسان داره، حق بدن، حق چشم، حق گوش، حق زبان، حق دست، حق پا، حق خدا، حق پیامبر، حق امام، حق قرآن، حق همسایه، حق فامیل، اینا هست. انسان وقتی که حق کسی رو نمیده ظلم و خیانت کرده در باره اون. خب مثلا فرزند حقی داره گردن پدر مادرش، چون از عالم غیب ما دعوتش میکنیم میاریمش پایین، باید شرایط رو براش مناسب انتخاب کنیم. انتخاب مادر مناسب، پدر مناسب، انتخاب شرایط انعقاد نطفه مناسب. مثلا یک کسی که نمیره یاد بگیره، مثل اینکه مثلا فرض فرمایید یکی نمیاد یاد بگیره که مثلا چه زمانی اگر انعقاد نطفه بشه بچه سرع پیدا میکنه، بیماری سرع، شب ادراری، لکنت زبان، فلج بودن، منگل شدن، بیعق شدن، دیوانه شدن، مریض شدن، کور شدن، اینا خب اینا حق بچه است. وقتی من قراره کسی رو دعوت بکنم بیاد، باید شرایطی رو فراهم کنم که این اون آسیب ها رو نبینه، یا دعوتش نکن این بچه رو که بیاد به این عالم، یا اگه دعوتش میکنی شرایطش رو فراهم کن. خب خیلی ها نمیرن این حقوق رو یاد بگیرن که مثلا انعقاد نطفه باید تو چه شرایطی باشه، چه زمانی باشه. این همه اینا قانون داره، ساعت شبش، حالت آمیزشیش، غذایی که قبلش خورده، رنگ اتاق، نور اتاق، کنترل فکر، کنترل اخلاق و خیلی چیزای دیگه. خب میخوام یه انسان رو بیارم به دنیا، یعنی یک موجود جاودانه رو که می قدرت خلیفت اللهی شدن داره رو میخوام بیارم به این دنیا. خب اگه نرم شرایطش رو یاد بگیرم ظلم کردم به این بچه دیگه. یا دوران بارداری مثلا فرض فرمایید این بچه امانت دست پدر و مادر، پدر حق نداره هر نوع رفتاری تو خونه داشته باشه که به مادر برسه و از مادر به جنین برسه. پدر وقتی که تلاش نکنه خانواده رو مهربان، آرام و شاد نگه داره ظلم و خیانت کرده، تنش و استراب به این جنین میرسه، به این بچه میرسه. خب این میشه خیانت دیگه. خب بالاخره این بچه اسیر شماست، امانت خداست دست شما، شما باید این بچه رو درست نگه دارید. خانومت امانت خداست، شوهرت امانت خداست دستت، خیانت نباید بکنی. یا یه مادر وقتی که حامله یه بچه است باید خیانت نکنه، دیدنی هاشو کنترل کنه، شنیدنی هاشو کنترل کنه، غذاهاشو کنترل بکنه، خیالاتشو کنترل بکنه و چیزای خوب بهش بده، اونجا که شایسته این بچه است به بلندای ابدیت، عاشق بچهش باشه به بلندای ابدیت، نه عاشق بچه به ما که عروسک بیاره به دنیا بهش بگه مامان و بزرگش بکنه. نه، بدونه که این قبل از اینکه بچه شما باشه بچه رسول الله است، بچه حضرت زهراست، امانت فقط به ما داده شده این بچه و ما باید این بچه رو برگردونیم پیش خانواده آسمانی خودش. این بچه لیاقتش این است در دنیا با خانواده آسمانی زندگی کنه و لیاقتش هم هست که موقع وفات برگرده به مقام خانواده خودش برسه. اینجا ما یه امانتدار هستیم. خب وقتی که این حواسم باشه در حق این امانت الهی من خیانت نمی کنم. کسی که خانومی که با هزار آرزو اومده با یه مرد ازدواج کرده، یعنی تو رو انتخاب کرده برای همسری و تمام آمال و آرزوهاش و جوانیش و آمال و آرزوهاش و سلامتیش و همه چیز رو در تو که مرد هستی ذوب کرده، پس تا میتونی عشق بورز به همسرت، مهرورزی کن به همسرت و همون توی پیغمبر گفت خیرکم خیرکم لأهله، سعی کن براش بهترین مرد جهان باشی. و یک مردی هم که شما خانوم رو انتخاب کرده او هم شما رو برگزیده. وقتی کسی ما رو برمیگزینه ما هم باید او رو برگزینیم. وقتی این گزینش انجام شد، توافق انجام شد، پس باید دیگه از این به بعد هر دو هم دیگر رو به چشم امانت خدا ببینیم و نهایت تلاشمون رو بکنیم که برای طرف مقابلمون بهترین باشیم، چه او میخواد خوب باشه چه میخواد خوب نباشه. لذا حضرت فرمود که وقتی که میخواید ازدواج بکنید بدونید که یک شرایطی وجود داره. ما سه وظیفه داریم در اقتصاد خانواده: خیانت نکنیم، ولخرجی، اسراف که حالا بعد بحثای بعدی هستش، مال حرام نیاریم خونه، این خیانته به بچه، به خانواده، پول خمس نداده، پول دزدی، پول ناصحیح، این یه خیانته وقتی میاد. پس این مفهوم خیانت مفهوم خیلی وسیعی هستش توی خانواده. زن خیانت نکنه به مردش، ازش ترخواستی داشته باشه که مرد مجبور بشه پول حرام بیاره توی خونه، تحقیر بشه. خب پس این مفهوم وسیعی هستش. یه موقع زن درخواستی نداشته باشه که مرد اذیت بشه، تحقیر بشه، اعتماد به نفسش رو از دست بده، مجبور شه برای رضایت خانواده دست به کار حرام، شغل حرام، سرقت، نمیدونم یا کارهای دیگه انجام بده، مالش رو پنهان. به هر حال این دایره خیلی مهم هستش و ما هر کدوم باید وظیفه‌مون رو نسبت به طرف مقابل درست انجام بدیم و برای خدا انجام بدیم. اگر بخوایم خیانت نکنیم باید حواسمون باشه که یک زن بگه من در مقابل خدا و خانواده آسمانی نسبت به این مرد مسئول هستم و باید دقیقا وظایفم رو انجام بدم، چه او انجام بده و چه او انجام نده. و مرد هم همینطور دقیقا وظایفشون رو هر کدوم درست انجام بدن. خب یکی از مسائل خیانت این استش که شما با یه خانومی که دوستش نداری ازدواج بکنی، یه خیانته به یه زن. و یا یه زن خیانت کنه به مرد وقتی یه مرد رو دوست نداره، قبول کنه باش ازدواج کنه فقط چون میخواد از محیط خونه پدر مادرش فرار کنه، اینا خیانت. چرا خیانته؟ چون کسی که ازدواج میکنه با انسان مهمترین نیازش عشق و عاطفه است در زندگی، این بالاترین نیاز نفره. مثلا خانوم میاد، آقا میاد یه موقع به من بگه که خانوادن به من فشار آوردن حتما باید با فلانی ازدواج کنم، این یه خیانت در حق خودت، در حق پدر مادرت، چون نورم جهنمی میکنی. و خیانت در حق این مردی است که میخواد تو رو به عنوان همسر انتخاب کنه اگه بدون دوستش نداره، که خیلی وحشتناکه. و بالعکس یه مردی مثلا با خانومی که دوستش نداره ازدواج بکنه، اکراه، اجبار، اینا غلطه. خب از اول پدر مادرها حق ندارن بچه هاشون رو وادار کنن با کسی که دوستش نداره ازدواج کنن، چون هم به بچهشون خیانت کردن، هم به نسل این زن و مرد خیانت میکنن، هم به اون کسی که قرار همسر فرزند شما بشه. ما حق نداریم چون پدر مادر هستیم بگیم که تو باید حتما با این شخص ازدواج کنی، با این میخواد غذا بخوره الان سر سفره، تو حق نداری بهش بگی کدوم غذا رو بخور کدوم غذا رو نخور، باید میلش بکشه. این الان مثلا فرض بفرمایید سه وعده کباب خورده، الان کباب نمیخواد بخوره، الان میخواد کشک بادمجون بخوره، میخواد آش بخوره، میخواد املت بخوره، باز میلش اینه الان، این بهش میچسبه الان، باید همینه بخوره الان. شما حق نداری کسی رو وادار کنی تو باید با فلانی ازدواج بکنی، میدونستان کاره یه خیانت، ظلم، یه اکراه هستش. بذار شخص اومد پیش پیغمبر عرض کرد پیغمبر خودم یه کسی رو دوست دارم، پدرم مادرم کسی دیگه رو توصیه میکنم، فهمون همون که خودت میخوای، شاید خودت میخوای پای ازدواجت وای میسی، پای عشقت وای میسی، وفادار هستی، دوستش داری، براش هم سرمایه گذاری بکن. اما وقتی که گفتی چون به احترام پدرم، این غلطه، به احترام پدر مادرم قبول کردم با عشقم ازدواج نکنم، برم با کسی که مثلا پدر مادرم میگم، این خیانت هم به پدر مادرته، هم به خودته، هم به نسلته، هم به همسرته. چون بعدم نمیتونی دوستش داشته باشی، بعدم نمیتونی وظیفه‌تو درست انجام بدی. حالا شد، الان شد دیگه، قبول کردی، بالاخره این خیانت رو تو کردی، رفتی خواستگاری این خانم، نمیتونی بگی من دوستش ندارم، نمیتونی بگی پدر مادرم براش انتخاب کردن. حالا که دیگه انتخابش کردی، قبول شد، عقد کردی، این سه تا وظیفه رو داری، وظایف اقتصادی، عشق و عاطفه و اخلاق، چه دوستش داشته باشی چه نداشته باشی، و وظایف معنوی که فضای محیط خونه رو یه جوری، فضای ارتباطات این خانواده رو یه جوری تنظیم بکنی که اینا جهنمی نشن، فردا لعنتت بکنن. اصلا اینکه قرآن میفرماد اعضای خانواده روز قیامت از هم فرار میکنن، به خاطر خیانت فرار میکنن دیگه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که انسان از برادرش فرار میکنه، مادرش، پدرش، همسرش و فرزندش فرار میکنه. چرا فرار میکنه روز قیامت؟ روز قیامت روز فرار که نیستش که. روز قیامت این است که من میخوام برم بهشت، دوستم دارم اعضای خانواده‌ام با من بهشت باشم، به خدا میام، خدای ما میخوایم دوره هم تو بهشت باشیم. چرا اعضای خانواده از هم فرار میکنن؟ چون تو دنیا به هم چیکار کردن؟ خیانت کردن که فرار میکنن. ظلم کرده، ماهواره گرفته، خونه این بچه رو داغون کرده، بچه فاسد شده، تربیت درستش نکرده، نیازهای اساسیشو تامین نکرده، نیازهای عاطفیشو تامین نکرده. وظیفش بوده فضای خونه رو پر از عشق و شادی و آرامش بکنه، پر از نق و قر و توقع و بداخلاقی و خودشیفتگی و حساسیت و زودرنجی و غم کرده فضای خونه. خب این بچه توی فضای عصبی، توی فضای غمگین خونه روانی میشه، نسبت پدر مادر متدینش هم بی‌اعتقاد میشه. یه بابا اینا دینشون هم به درد نمیخور، بذار برم یه جایی شادی پیدا بکنم. همین بیدین میشه به خاطر پدر مادرش، بی اخلاقن. یه در اسلام میگه یه خانواده‌ای که کافرن اگه همدیگر رو دوست داشته باشن، با هم وحدت داشته باشن، همدل باشن، خدا بهشون برکت میده، ولو کافرن، دشمن خدا هستن، ولی این وحدت و همدلگیلی و عشق انقدر قشنگه هر جا باشه خدا برکت میده. و اگر یه خانواده مؤمن باشن اما بینشون اختلاف و پچو پچو به هی حرف زدن و عدم همدلی باشه، برکت ازشون میره. این که در روایت ما، آموزه های دینی ما، معصوم به ما میگه یه کافر خوش اخلاق به خدا نزدیکتر هست از یک مؤمن بد اخلاق، یه اصله. این که بد اخلاقی گناهیست، پیامبر فرمود گناهیست که آمرزیده نمیشه، یه اصله. این که یه کافر سخاوتمند به خدا نزدیکتر از یک مؤمن بخیل و خسیس، یه اصله. برای این ما اینجوری استش که بگیم که من دلم خواسته یه زن بگیرم، دارم خواسته شوهر کنم، حالا هر کاری رفتاری دلم به خود باش میکنم. بابام اینجوری رفتار میکرده، ننم اینجوری رفتار میکرده، ننم اینجوری زنداری میکرده، مادرم، بابام اینجوری زنداری میکرده، ما هم اینجوری زنداری شوهر داری کنم. اصلا اینجوری نیست، قاعده داره، قانون داره. و همون اظهار العشق و این لم یکن فی طبعه، اظهار عشق به همسر واجبه حتی اگه دوستش نداری. نمیتونی بگی خواه من دوستش ندارم، چجوری برم لبخند بزنم، چجوری برم بغلش کنم، چجوری برم ابراز محبت کنم، ابراز عشق کنم، وظیفته. میگه آخه دروغه، دروغ بگو، ایبی نداره، این دروغش واجبه، اظهار عشق واجبه حتی اگه در طبعت نیستش. نمیتونی قضای این که محبت، لبخند، نوازش، بوسه است، روابط جنسی سالم و خوب و کافی هست و ازش بگیری چون میگی دوستش ندارم، یا اصلا تمکینش نمی کنم چون شوهرم رو دوست ندارم، این خیانت. این زن باید توی این خونه از این سه جهت سیر باشه و این مرد باید از این سه جهت توی این خونه سیر باشه. هر کس به خانوادهش سیر نرسه، به خانوادهش رو تأمین نکنه، خیانت کرده. برای همین پیامبر فرمود ملعونون ملعونون من زیع من یعول، لعنت بر کسی که خانوادهش رو ضایع کنه. آقا این یه پدر مهربون خوب نوازشگر میخواد، پدر خوش اخلاق لازم داره، تو براش این نیستی. یه مادر خوب و خوش اخلاق و مهربان میخواد، خب عشق ورز میخواد، مهر ورز میخواد، خب تو براش نیستی. به امام حسین رفتن در خونه گفتن که آقا این چه لباسی شما پوشیدید؟ یه عمامه زرد، یه پیرن قرمز، امام مگه این رنگا میپوشه؟ حضرت فرمود بله، خانومم اینجوری دوست داره، این زنم اینجوری دوست داره، تو خونه هم اینجوری باشه. نه که خودت بری پیرن بخری بعد خانومت حالش به هم بخوره از این پیرنه. چون نوع رنگایی که الان ما داریم استفاده میکنیم، ببین تو خونه رنگای قشنگی نیست. اصلا ما اصلا بیرونم باید رنگای خوب بپوشیم، میبینیم که ما اصلا زندگیمون همش خاکستری سیاه‌سفید و کرم قهوه‌ایه دیگه، چیز دیگه الان انگار که اصلا هیچ رنگی خدا نیافریده. بابا این همه رنگای قشنگ خدا آفریده، لباس رنگی بپوشید. همه چی نمیدونم کرم، سفید، خاکستری، سیاه. ببین شما الان همین حرم امام رضا صحنه جامع، موقع که هوا گرمه برید عکس بگیرید، ببینید که لباسای آقایون چیه، چه رنگیه. مثلا شما میتونید بگید من الان عکس گرفتم از 15000 نفری دارن نماز میخونن، شما همه تیره دارید میبینید. یه 4 تا قرمز، زرد، نارنجی، بنفش، سفید کمتر میبینید. بابا لباس هم که انتخاب میخوای بکنی، باید ببینید خانومت چی میخواد، شوهرت چه رنگی رو دوست داره. نه که این رنگ رو دوست ندارم، اون باید تو ببینه خوشش بیاد، لذت ببره از این رنگ. عطراتون رو باید با میل و سلیقه همدیگه انتخاب کنید. نه که من از عطر خوشم میاد، خب میری میزنی الان عطر گرمم هست، فصل سرد زدی، فصل که به اصطلاح اصلا مناسب نیست، یافته استفاده که این عطر هر کی میشنه سرگیجه میگیره، حالش به هم میخوره. این عطر میدونم عطر حرمه، خب عطر حرمم باشه اصلا، این الان خوشش نمیاد عطر حرم بذاری تو. الان مثلا دوست داره تو برید یه اتکلون خوب بزنه، خدا رحمت کنه امام رو دخترش بهش گفته بود که دعا کن کنکور قبول شن، امام گفت تو هم نذر کن یه اتکلون برای من بخری، تو یه اتکلون برای من بخری، من نذر دعا میکنم من کنکورت. اینو باید ببینیم سلیقه، مثلا عطر رو دارم نگاه کنیم کنون خوشش میاد، زن ببینه مرد چی خوشش میاد، مرد ببینه زن چی خوشش میاد، تو غذا درست کردن، توی نمیدونم چینش خونه، توی رنگ اتاق، توی نمیدونم پرده ها، توی مبلمان، توی ظروف، توی همه چی. باید انسان همش هم عبادت، دینی که امام شما میگه چای خوردن اعضای خانواده دور هم دیگه کمتر از زیارت امیرالمومنین نیست. پس همه چیز خونه عبادت، همه چیز اصلا خونه حرمه، همش حرمه، همه چیزش حرمه، همه چیزش نورانیه، همه چیزش قشنگه. وقتی اعضای خانواده به هم توجه دارن به این مسئله خیلی مهمه. خدا رحمتونه شهید بهشتی رو، تو زندگی نامش اومده که خب موقع خوبش یه شخصیت برجسته و اصلی انقلاب ما بوده، باید برای مسائل کشوری و انقلابی یه تصمیم مهمی میگرفتن، به زنگ میزنن که باید خودتو فلان ساعت برسونی، میگه من نمیام اون ساعت، جلسه‌تون رو عقب بندازید یه موقع دیگه. بعد جلسه رو تنظیم میکنن یه موقع دیگه، بعد میگن بهش که چرا چی بود؟ گفت من به بچه‌م قول دادم ببره بهش پارک، بچه رو باید همون ساعت میبردم پارک. خدا رحمت آیت الله عیری شیرازی رو با خانومش قرار بچه داری داشتن، مثلا این ساعت تا این ساعت ایشون بچه نگه داره، اون ساعت تا اون ساعت خانوم بچه نگه داره. ایشون ساعتی که نوبت بچه داری آیه عیری بود، ساواکی ها میریزن خونه، میریزن آقا رو دستگیر کنن، آقا میگن بریم ساواک، میگه خب بریم، میگن بچه رو بذار خونه، میگه نه بچه نوبت منه بعد نگردم، الان که من نمیتونم بچه رو بدم به خانم اون بنده خدا، وقت اون نیستش، من الان باید با بچه میره بازجویی، میگن الان نوبت ایشون نیستش، نوبت منه. خب آقا وقتی که اعضای خانواده حواسشون به هم هست، بدونن این مهرورزی، این عشقورزی رو امیرالمومنین دریافت میکنه، این مهرورزی و عشقورزی رو حضرت زهرا دریافت میکنه، کوتاهی نمیکنن در حق هم دیگه. بدون اگه من هر چی بریزم پای زنم، بچم، پای شوهر بریزم، پای خانواده همسر بهشون محبت بکنم، خدا دریافت کنند است. من با آدما طرف نیستم، من اینقدر بی سلیقه و کوچیک نیستم که بخوام زندگیم و عشقم رو به کمتر از خدا بفروشم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من به خاطر عشق خودم یعنی الله مهرورزی میکنم. و چقدر خدا دوست داره یه بنده ای رو که ببینه مهرورزیش به بندگانش به عشق خداست. از طبیعت و زنانگی و مردانگی اومده بیرون این آدم. این آدم شده بنده خداش، یه فرشته و بالاتر از فرشته. خیلی ارزش داره. پس دایره خیانت دایره خیلی وسیعی هستش. حد موقع خیانت جنسی تلقی نشه. بگه همینه، نه. اونجایی که تو کوتاهی میکنی در انجام وظایف، اونجایی که باید نوازش داشته باشی، اونجایی که باید بوسه داشته باشی، اونجایی که باید رابطه جنسی داشته باشی، درستم داشته باشی و کوتاهی میکنی، غلط، خراب، ناقص، بد، ضعیف، خیانت. چطور حضرت بیاید کسی درستی رابطه جنسی رو با همسرش کامل برقرار نکنه و همسرش ناراضی از رخت خواب بیرون بیاد، روز قیامت با ظالمین محشور میشه؟ یه یعنی حق دیگه، یه حق. پس ما باید با حقوق آشنا باشیم که خیانت نکنیم. با حقوق باید آشنا باشیم. الان جو خونه چی میطلبه؟ همونه. حرام نباشه فقط، همین. فقط حرام نباشه بقیهش زه هو المؤمن یاکل به شهوت اهل و المنافق یاکل به شهوت. مؤمن با میل خانوادش میخوره نه با میل خودش، و منافق است که با میل خودش میخوره. یعنی مؤمن همیشه میبینه خانواده چی میخوان. زن خودشو فدای خانواده کنه، مرد خودشو فدای خانواده کنه، بچه‌ها خودشونو فدای پدر مادر کنن. ببین الان روحیه خانواده چیه. اگه امشب همه دوست دارن برن سینما، نگو بریم دای کومل بریم حرم، اما بریم سینما. اون سینما هم همون عبادته هستش، همون ثواب حرم رو تو همون سینما هم بهت میدن. وقتی که میگی بذار خانوادم همه هرچی که دوست دارن همون باشه، وقتی بینی خانواده دوست دارن برن حرم، الان نیمه شب آره میخوان برن جشن تولد امام حسین، میخوان برن یه مراسم، نزن تو ذوقشون. الان بریم خونه مامانم اینا، امشب بریم نمیدونم خونه بابام اینا. خب این الان میخوام برن جشن، دوست دارن توی جشن شرکت کنن، دوست دارن برن با روح مؤمنین، دوست دارن یه کلاس برن، دوست دارن برن یه جایی بشینن حرفی گوش کنن. نگو راضی نیستم بری فلان مثلا فلان جا. درست همون موقع که میدونه این الان دوست داره بره حرم، دوست داره مثلا فلان نیاز معنویشو تامین کنه، دوست داره الان بره مربیشو استادشو ببینه، دوست داره الان بره یه کلاس، دوست داره یه روزه بره، دوست داره یه جشن بره، روز همون موقع تو مثلا دنگت بگیره یه چیزی و الان مثلا یه کار دیگه کن. خب آدم ها حرمت همدیگه رعایت کنین. این رعایت کردن های همدیگه، این برای هم بودن، فدای هم بودن، اینا خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. حالا اونجایی که تو میدونی وظیفت اینه که الان برای همسرت این باشی، برای بچت این باشی، برای پدر مادرت این باشی و نیستی، میشه خیانت. اون میشه خیانت. الان بابات اینو میخره از تو، مادرت اینو میطلبه از تو. شما نبخواید امام ما، رهبر عزیز ما که نائب امام زمان هست، خدا این مرد با عظمت رو انتخاب کرده برای برطرف کردن موانع ظهور منجی که همه انبیا و ائمه منتظرش بودن. این مرد رو خدا انتخاب کرده برای برطرف کردن موانع ظهور منجی همه ادیان، موعود همه ادیان. این رهبر با این عظمت که ما نمیشناسیمش، والله نمیشناسیمش، فقط بعد از ظهور شناخته میشه، قطعا از یاران خاص و ویژه امام زمان هست. این آقا میگه والا من عشقم درس بوده، عشقم تو حوزه بوده، عشقم قم بودن بوده. یه دفعه بابام بهم گفتش که پاشو بیا مشهد پیش من باش. من باید همه آرزوهام و عشقم رو رها میکردم میومدم پیش پدرم و بعد همین کار رو کردم و خدا برش جبران کرد. هیچی از مقامات معنوی و علمی هم کم نیومد. این که یاد بگیریم بابا الان تو بارداری نمیتونی، خانم اصرار داره حتما امسال کنکور بره قبول شده که الان بارداره، بچه داری رو عقب میندازه که میخواد من دکترامو بگیرم. خب این خیانته دیگه. این بچه الان خواهر میخواد، برادر میخواد، باردار نمیشه و خیانت میکنه به این بچه، به خودش هم خیانت میکنه، به همسرش هم خیانت میکنه که چرا من میخوام امسال نمیدونم برم فلان جا کار کنم. خب شوهرش هم میگه من نیازشو تامین میکنم، حتما باید برم سر کار، حتما باید برم دانشگاه فلان رشته، مثلا رقابت و مسابقه است، اگه من نخونم بقیه دارن دکتراشونو میرن، من دکتراشونو نمیرم. خیری تو اون دکترا نیست. یا مرد الان زنش یه عالم نیاز عاطفی داره، بچه‌هاش بهش نیاز دارن، واسه بی سلیقه بی موقع انتخاب کرده بره دکتر، اونم خارج از کشور. خب خیانته. چی گفته ما باید بریم به چه قیمتی باید یه نفر درس بخونه که خانواده رو نابود کنیم چون میخواد درس بخونه؟ این چه درس کوفتی هست؟ تو این رشته، تو این شغل چه برکتی میاره؟ چه مبارکی تو این درس خوندن و دیپلم گرفتن و خارج رفتن هست که اعضای خانواده همه باید متلاشی بشن از هم دیگه؟ مگه درس چقدر قداست داره که ما باید بیم خانواده رو نابود بکنیم؟ شما الان میخوام برم دکترا، خب دیگه خدافظ شما باشید، من میخوام برم نمیدونم 6 ماه 1 سال اونجا، 2 سال اونجا، و این ناموست چیکار کنه؟ این بچه‌هایی چیکار کنن؟ اون نخون این درس تو کشورت بخون. چه اسرائی داره حتما این کارو بکنی؟ بچه رو بفرستی بعضی هم خیانت بکنن، بچه‌هاشون رو میفرستن خارج از کشور. نه، تو حتما باید بری خارج از کشور درس بخون. خب خیانته. اصلا تو چیکار کردی با این بچه که این بچه نمیخواد تو کشورش که مهد علم و هنر و دانشه و با کمترین هزینه اینجا میتونن بهترین دانشا رو یاد بگیرن، برن اونجا با سختترین شرایط برن درس بخونن؟ یعنی چی آخه؟ دایره ظلم و دایره خیانت خیلی وسیعه، برای که ما به هم نگاه درستی نداریم. ما به بلندای ابدیت به هم دیگه نگاه نمی کنیم، عاشق هم نیستیم به عنوان یک انسان، عشق نمی برزیم به این بلندا، فقط دنیای هم دیگه. اونم تاریخ مصرف باید برای من داشته باشه، برای من باید همه تابع من باشن، همه برای من باشن، همه به نفع من باشن، همه فدای من بشن. اینجوری نمیشه که. ما باید هم دیگه رو دوست داشته باشیم به بلندای ابدیت، به جاودانگی، ما اونجا رفتارمون هم درست میشه. این ناموس زندگی یادمون نره. ناموس زندگی این هستش که من در مقابل خدا مسئولم، روز قیامتم باید جواب بدم در مورد تک تک عمل کردم تو خانواده و تو محیط و اجتماع، نسبت به زیر دستم، اونجایی که مدیرم، اونجایی که معلمم. معلم الان خیانت میکنه بچه‌هاشو. و هم تو همین مشهد چند وقت پیش معلمی سر کلاس یه عالم شبهه ایجاد کرد، بچه‌ها رو روانی کرده بود. تاجرش این امانت های مردم هم دستشون. معلم مریض بیماری که خودش عرضه برطرف کردن سوالات و شبهاتشو نداره، اصلا بلد نیست که این مریضم، من مریضم باید برم پیش دکتر، نباید مریض استفراغ کنه باید دانش آموز که حالا شک داری، تردید داری نسبت به اصول اعتقادی، مسائل اجتماعی، سیاسی، خب برو پیش کارشناس، برو پیش استادش و متخصصش. چرا میای این حرف رو تو خونه میزنی برای زن بچه؟ روح زن بچه رو داغون میکنی. خونه که جای بحث سیاسی نیستش که، خونه جای مهربانی و عشق‌ورزی. شما نمیدونم ولایت فقیه رو قبول داری یا اون قبول نداره، خونه جای این حرفا نیستش. فضای خونه فضای عشق و محبت و همدلی و وحدت. این نیست که تو بیا اینجا شروع کنی به مقدسات خانومت، بچه ها توهین کنی و اینو بعدشون میاد ناراحت میشن، یا برعکس زن این کارو انجام بده. یه ظلمه. محیط خونه محیط مقدسیه، مقدسه، باید رعایت بشه. خونه که جای دعوای سیاسی نیستش که. تا الان سوال داری، شبهه داری در مورد ولایت فقیه، در مورد حکومت اسلامی، در مورد دولت، در مورد نظام، در مورد خونه که جای این حرفا نیستش که. ما از خونه باید بشینیم با هم صفا کنیم. شما الان شبهه داری، سوال داری، آقا متخصص. اگر الان قلبت درد میکنه بری پیش یه پروفسور مغز و اعصاب، احمقانه نیستی؟ احمقانه نیستی؟ ولی اون پروفسور مغز و اعصاب قلبت باید بری متخصص قلب. الان سوال و شبهه اجتماعی سیاسی اعتقادی داری؟ برو پیش کارشناس روحانی. نه هر روحانی، روحانی ها مثل پزشکا تخصصاشون مختلفه. چشت با هر آخوندی خورد بری بگی آج آقا من فلان سوال دارم. نه، آخونده بنده خدا رشتهش اصلا تو حوزه تفسیره. الان شاید مثلا تربیتی نباشه، هر کس عمامه داشت و عبا داشت که کارشناس و مشاور نیستش که تو بری راجع مسائل زندگی ازش سوال بکنی، مسائل زن و بچه و خانواده و مثلا نمیدونه. این بنده خدا روحانیه ولی خب فقیه، فقه خونده، اصول خونده، ادبیات خونده. این روحانیه ولی متخصص تاریخ اسلامه. قرار است اگه هر کسی روحانی باشه یا منبری باشه حتما من برم راجع به مسائل ریز خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، جنسی، نمیدونم همه چی سوال کنم از این. من خود تخصص نداره که. شما اینجا که نیست سر تو بندازی تو بیمارستان بری پیش هر مطبی بازو سر تو بندازی بری تو پیش اون دکتر. چیه مشکل چیه؟ میگه من سرم درد میکنه. میگه من متخصص ارتوپدی هستم، به من ربطی نداره سقا سرتون درد میکنه، برید پیش مغز و اعصاب. تخصصش رو رعایت بکنه. مثل بحث در اسماء الله، شما میخوای خدا رو صدا کنی ولی الان مثلا مشکلت خونه است، خب باید همون اسمی رو صدا بکنی که با پولدار شدن تو رابطه داره. وقتی بری به خدا بگی مثلا نمیدونم یا غفار و نمیدونم یا عفوف، این ربطی به این مسئله مالید نداره. تو باید بگی الان یا کریم یا جواد. خونه میخوای بگو یا مالک. خدا مالکیت خونه میخوام، ماشین میخوام، اونو برو صدا کن. اون اسم خدا اصلا خدا اون اسمو میگه، همون اسمی که با من سنخیت داره. الان گره خورده کارت، برو بگو یا میسر یا آسان کننده. با خدا هم که میخوای صحبت بکنی اسم خاصش رو صدا بکن. البته شما وقتی هم بگی یا الله همه رو داره، وقتی میگی یا ذل جلال و الاکرام همه رو داره، وقتی میگی خدایا داره. ولی خدا دوست داره همون اسم مورد نیازش رو رعایت بکنه. حرم هم که میریم ادب داریم، بعد چجوری با امام برخورد کنیم، زیارت بکنیم، زیارت مثلا امین الله داره، زیارت جامعه داره، اون کلمات. اون بنده خدا پشت پنجره فولاد نشسته بود گریه میکرد. بنده خدا اومده اونجا هم خیلی گریه میکرد، سر صدا میکرد، مزاحم این بود که میخواست اینم حرف بزنه با امام رضا، گریه های این نمیذاشت. گفت تو مشکل چیه؟ که من بچه دار نمیشم. گفت زنان زایمان اون بره، اینجا ارتوپدیه. پس فهم ریاضی از زندگی، این که زندگی کاملا ریاضیه، کاملا مهندسیه. اینجور نیست که اکس الان سنش اومد بالا دکتر مهندس پس حتما شوهر خوبیه، بابای خوبیه، مدیریت داره. در رشته های علم در قدیم حکمت رو که معنا می کردن گفتن سه دانشه. یکیش اصلا تدبیر منزل، مثلا یکی از سه دانش اصلی تدبیر منزله، یعنی که انسان بتونه مدیریت خانواده رو بلد بشه، مدیریت اقتصادی، مدیریت عاطفی، مدیریت معنوی. من فکر می‌کنم مثلا الان هیکلش گنده شده، دستش تو جیبشه، پول داره، میتونه بره شوهر کسی بشه، زن کسی بشه، مادر کسی باشه، پدر کسی باشه. چون من الان مثلا انقدر سنم الان خودم فوق لیسانسم، خب فوق لیسانسی تدبیر منزل چی بلدی؟ روانشناسی مرد و چی بلدی، روانشناسی شوهر چیه، روانشناسی بچه چیه، بچه دار شدن چیه، قواعد بچه دار شدن چیه. به صلوات خط بفرمید. جامعه ما جامعه مریضیه، باید این دانشها تو آموزش پرورش تو حوزه های علمیه قبل از که یه نفر به مرحله‌ای که لازم هست برسه آموزش داده بشه. یه کلاسایی گذاشتن در حد دانش خانواده ولی خیلی سطحی، فقط برای رفع مسئولیت یه چیزی گذاشتن. اگه من مسئولیت داشتم به هیچ وجه اجازه نمیدادم هیچ دختر و پسری مجوز ازدواج و عقد نمیدادم مگر که لااقل 20 ساعت. الان مجلس اول شورای اسلامی، الان مجلس 11 12 چندومه داره، اون موقع تصویب کرده باید 100 150 دختر و پسر قبل از ازدواج آموزش ببینن. اگه آموزش ببینن که این همه طلاق و فساد ما نداریم تو اجتماع. دولت ها خیانت کردن و اجرا نکردن، کما که تو خیلی جهات دیگه هم خیانت کردن و میکنن. بابا این زندگی یه طلاق دودش تو چشم همه اجتماع میره، یه بچه طلاق دودش تو چشم همه اجتماع میره، زن بی سرپرست، نمیدونم خانواده تک سرپرست، میره فشارش به همه جامعه میاد. دولت موظفه قبل از اینکه این دختر و پسر رو مجوز بده برن عقد بخونن، باید بگه برید جلوتر دوره هاتون رو ببرید، امتحانتون رو بدید، ما مطمئن باشیم شما این چیز بلدید. حالا عمل نمیکنن به ما ربطی نداره، ولی ما بدونیم دختر آمیزش جنسی بلده، نمیدونم جنس مخالف رو میشناسه، مرد بلده، نمیدونم اخلاق بلده، مهارت های کلامی رو یاد گرفته، مهارت های عاطفی رو یاد گرفته، نمیدونم یه سلسله اطلاعاتی باید یاد بگیرن، مقداری آموزش باید ببینن تا بعد برن سر خونه زندگی. ما الان هر کسی نه قمری میاد مدرک تحصیلی داره دکتراست میخوره مدیر مدیر کل فلان جا، اصلا مدیریت نخونده این بنده خدا، فقط سوادش خوبه دکترا گرفته ولی به درد مدیریت نمیخوره. این چون دکتره چون مهندسه میکنیمش وزیر، میکنیمش نماینده مجلس، میکنیمش مدیر کل، میکنیمش استاندار فرماندار، فامیلمونه نه پسر خالمه نمیدونم که چیه، بیاد الان بشه دامادمونه نمیدونم بیاد بشه مسئولیت رو بدن، واسه این مدیریت بلده، یعنی اون وجدان کار کافی رو داره که الان اینو دارید کاندیدش میکنید برای فلان کار. خیانت خیلی وسیع دایرش. فرمود اگر کسی کسی رو برای شغلی منصوب بکنه، بگه آقا به این رأی بدید، یعنی من رئیس جمهورم میخوام استاندار بذارم، فرماندار بذارم، یک کسی تعیین کنم و بدونم از اون لایق تر هست، خان الله و رسوله و جمیع المسلم، خیانت کرده به خدا رسولش و همه مسلمان ها. اگه میخوای منصوب کنی یه نفر، میخوای رأی بدی، میخوای به کی بگی، میخوای بگی الان به مردم، میخوای بگی آره به فلانی رأی بدن، مسئولیتش رو باید قبول کنی وقتی میگی به فلانی رأی بدن. الان فلانی رو کاندید کنیم، نه این تو جناح ماه پس این رو کاندید کنیم. بابا تو اگه یکی تو جناح دیگه هست از اون لایق تره، تو باید به اون بگی. جناح که مقدس نیستش که، حزب که مقدس نیست، حزب بازی و جناح بازی یه چیز مزخرف و شرکامیزی هست که سوغات کفار و مشرکینه. بابا مصلحت جامعه، مصلحت مردم اقتضا میکنه این آقا الان نماینده بشه، این آقا رئیس جمهور بشه. مثل خیلی از مردم میگم این آقا برای چی مرجع تقلید انتخاب کردی، میگه این همشهری مونه. دیدید الان همشهری گری میگه چه این آقا مثلا مال استان ماست، این هم مرجع تقلید ماست. تو مسائل دینی هم ما این رعایت نمیکنیم. با مرجع تقلید یعنی باید یک کسی که یه عالم تخصص داشته باشه تو بشه مرجع تقلیدش کرد. فامیلی که سواد نمیاره که، چون این هم استانی ماست، فامیل ماست، پس اینم شد مرجع تقلید ما. شما نکنید امام وقتی میخواد شرط مجتهد رو بگه، میگه مجتهد غیر از اجتهاد حوزه 11 تا شرط بیرون از حوزه باید داشته باشه. تا بشه گفت این آدم مجتهده، میتونه دین رو منطبق با زمان استخراج کنه و مردم بگه آقا وظیفه شرعیتون اینه. باید اقتصاد جهانی رو بشناسه. امام رو بخوی نامشه 11 تا شرط میذاره. امام میگه مجتهد غیر از این تو حوزه، یا اگر که رفت حوزه بهش گفتن این مجتهده، دلیل بشه میتونه مرجع تقلید باشه یا حکم بده. یه اشتلاح مصطلح حوزه است، گفتن این الان فعلا میتونه مرا استنباط کنه، ولی این باید یه عالم شرط دیگه هم داشته باشه که تو حوزه دیگه بهش نمیدم، باید خودش بره کسب کنه. مدیریت باید بلد باشه، با مدیریت جهانی آشنا بشه، بین الملل رو بشناسه، فضای بین الملل، سیاست جهانی رو بشناسه، سیاست مدار جهانی رو بشناسه. ببینید دیگه امام 11 تا شرط آورده، میگه اگه اینا نداشته باشه اصلا نمیتونه اجتهاد کنه. صرف اینکه آدم باهوشی سواد داره رفته حوزه الان مجتهد شده، بعدم حالا مجتهد شده خیلی هم اصلا بقیه مجتهده بالاست، میگه خب حالا اینم مرجع هم بشه. اینجوری نیستش که مجتهد نمیتونه باشه، چه برسه مرجع، وقتی که اون 11 تا شرط رو نداره. چه وقتی میخواد مجتهد باشه باید حکم شرعی رو مطابق زمان بلد باشه. وقتی میگه موسیقی، موسیقی ها رو بشناسه، دستگاه های موسیقی رو بلد باشه، اصلا نمیدونه دستگاه موسیقی چیه این الان. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.